اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و دوستان و برادران و خواهران گرامی که در این جلسه حضور دارند، و عرض تسلیت دارم و آرزوی قبولی عزاداری های شما عزیزان به مناسبت سوگواری سالار شهیدان. انشاءالله که خداوند متعال بر همه ما توفیق بده بتونیم در این ایام اونجوری که شایسته هستش عرض ادب و ارادت بکنیم به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت. موضوع بحث بیانه هستش، این که این سوره مدنی هست یا مکی، میگن دو احتماله، ولی در واقع مفاد این سوره و آیات این سوره تقویت میکنه این نظریه رو که این سوره مدنی باشد، یعنی در مدینه نازل شده باشد. این که غرض و موضوع محوری این سوره چیه، نظر ما اون غرضی که مرحوم علامه طباطبایی معین کردن غرض قابل توجه و موجهی است. ایشون میفرمایند نازل شده تا بیانگر عمومیت و جهانی بودن رسالت اسلام رو بیان بکنه، هم با دلیل، یعنی عمومیت رو به طور مدلل بیان بکنه، و هم بیان بکنه مقتضای این رسالت رو، یعنی اون علت و ریشه این رسالت رو که برمیگردد به سنت الهی در لزوم ارسال بیانه و بر انسانها. حالا این موضوع رو باز ما در ادامه بیشتر توضیح میدیم. فسران اهل سنت از قدمای اهل سنت گفته که این سوره از مشکل ترین سوره های قرآن است، هم به لحاظ نظم در سخن و هم به لحاظ تفسیرش، خصوصا سه آیه اول. واحدی در تفسیر الوسیطش این رو مطرح کرده، از مفسران قرن پنجم هستش، به دنبال او فخر رازی و دیگران هم صحه گذاشتن بر این که این سوره دست کم دو سه آیه اول این سوره از مشکلترین آیات هستش در تفسیر. راز اشکال و مشکل بودن تفسیر رو هم در این میدونن که اولا در این سوره مشخص نکرده که این اهل کتاب و مشرک منفک نمیشوند، از چه چیزی جدا نمیشوند. فقط فرموده لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، اما از چی منفک نمیشن دیگه در این نکرده. اشکال دیگری که تر کردن این استش که اصولا بین آیه اول و آیه سوم نوعی تعارضه، چون ظاهر آیه اول این استش که این اهل کتاب و مشرکین از کفر خودشون منفک نمیشن تا بیانه بیاید، از عقاید باطلشون منفک نمیشن تا بیانه بیاید. یعنی آیه اول ظهور دارد در این که موقعی که بیانه بیاد دیگه اینا از کفرشون منفک میشن و رها میشن و ایمان میارن، اما آیه سوم میگه نه، اینا تازه دچار تفرقه و انکار و تکذیب شدن. آیه سوم میفهم و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این اوتوا الکتاب که عام مثلا از اهل کتاب و مشرکین، تازه بعد که کتاب برشون نازل شد بیانه آمد، باز جدا شدن، انشقاق پیدا کردن، تکذیب کردن، رها کردن دین رو. خب این معنای آیه سوم با معنای اول آیه باز نوعی تعارض داره، خصوصا که در آیه اول سخن از اهل کتاب است و مشرکین با هم، اما در آیه سوم سخن نیست. یه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، دیگه مشرکین در اینجا عطف نشده، اینم در واقع بر ابهام و اجمال این آیات افزوده. در هر صورت مفسران کوشیدن که در واقع یک تفسیر روشنی دست کم به زعم خودشون از این آیات ارائه بکنن. مجموعه تفاسیری که مفسران در ذیل این آیات بیان کردن به بیش از 10 تفسیر میرسه، 12 نوع رویکرد و فهم از این آیات ارائه شده که نه لازمه نه ضرورت داره که ما بخوایم این دیدگاه ها رو همه رو طرح بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. به نظرم رسید که 3 دیدگاه رو مورد بررسی قرار بدیم. یه دیدگاهی که زمخشری مطرح کرده، بعد به نوعی فخر رازی از قدما و ابن عاشور از معاصرین مفسرین معاصر اهل سنت و دیگران از او جانبداری کردند، با نوعی ویرایش و ویراستاری و اصلاحاتی همون دیدگاه زمخشری رو پذیرفتن. بعد از اون دیدگاه برخی از مفسران مثل مرحوم طبرسی رو بیان بکنیم در مجمع البیان و در واقع تکمله هایی که مفسران معاصر زدن و خواستن پروبال بدن و تقویت کنن این دیدگاه دوم رو، مثل بیانی که مرحوم آیت الله طالقانی دارن در کتاب پرتوی از قرآنشون و مرحوم شهید مطهری دارن که این دو بزرگوارن کوشیدن تا همان اساره و اصول سخن مرحوم طبرسی و دیگران رو نوعی سامان بدن و در واقع ابهاماتش رو برطرف بکنن. تفسیر سوم هم تفسیری است که مرحوم علامه طباطبایی به میان آورده، اون رو هم در واقع تر بکنیم، بعد ببینیم که به کجا میرسیم و نظر برگزیده چی میتونه باشه. فخر رازی در واقع زمخشری اومده صورت مسئله رو به گونه دیگری تر کرده. میفرماید که این مشرکان و اهل کتاب از کفرشان جدا نمیشوند تا بیانه بیاید. نه، جمله خبریه نیست این آیه. این آیه ناظر است به یک ادعایی که اهل کتاب و مشرکان قبل از نزول قرآن داشتند. قبل از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام اهل کتاب ادعا میکردند که در آینده نزدیک پیامبری در این سرزمین مبعوث می شود، کتاب آسمانی جدیدی نازل می شود و ما حتما در اون زمان به این کتاب آسمانی ایمان می آوریم و به این پیامبر جدید ایمان می آوریم و دست از افکار گذشتمون بر می داریم. اینا چنین ادعایی داشتن. از نظر زمخشری مشرکین مکه هم باز چنین ادعایی داشتن که اگر پیامبری بر ما نازل شود و کتاب آسمانی نازل شود، ما دست از این عقایدمون بر می داریم و به اون پیامبر ایمان می آوریم. قرآن می خواهد بگوید که شماها ای اهل کتاب، ای مشرکین، شماها که در گذشته چنین ادعایی داشتید، چرا بعد از این که قرآن نازل شد شما در واقع به اون ادعاتون عمل نکردید و وفادار نموندید و منکر قرآن و منکر رسالت پیامبر بزرگوار اسلام شدید؟ در واقع از نظر زمخشری این آیه نوعی توبیخ است، نوعی احتجاج است بر اهل کتاب و مشرکین. به سخن دیگر، به بیان تفسیری، این آیه اول جمله خبریه نیست، بلکه جمله انشائیه تعجب است با توبیخ. داره توبیخشون میکنه. یه شماها که می گفتید اگر دینی بیاید ما ایمان می آوریم، چرا حالا ایمان نیاوردید؟ داره توبیخشون میکنه، تعجب میکنه که شما چگونه اون ادعاها رو داشتید ولی الان بهش عمل نکردید. پس آیه اول در واقع به ظاهر داره خبر میده، ولی در واقع داره انشای تعجب میکند، انشای توبیخ میکند، مذمت داره میکنه اونها رو. و آیه سوم داره میگه خب حالا اینا که چنین ادعایی داشتن چه کردن با دین پیامبر اکرم؟ چه روی کرد و موضعی گرفتن در مقابل قرآن کریم و پیامبر اکرم؟ آیه سوم میگه اینا در واقع اجتماع نکردن بر دین پیامبر اکرم، اجتماع نکردن بر ایمان به قرآن و ایمان به پیامبر اکرم، بلکه دو دسته شدن، گروهشون ایمان آوردن به پیامبر اکرم و گروهشون تکذیب کردن پیامبر اکرم. پس آیه اول جمله انشائیه تعجبیه است و توبیخ است در قالب یک جمله خبری، و آیه سوم در واقع داره خبر میده حالا اینا که این ادعا رو داشتن بعد چه کردن، واقعیت چگونه شد. زمخشری برای اینکه این مدعاش رو ثابت کنه برخی از آیات قرآن هم تمسک میکنه، میگه مثلا آیه هره گزارش میده از اون ادعایی که اهل کتاب داشتن، در این آیه میفرماد که و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. این اهل کتاب شما میبینید، این یهود و نصارایی که میبینید قبل از بعثت پیامبر اکرم، من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، استفتا میکردن یعنی مشرکین مکه رو و مدینه رو نفرین میکردن، میگفتن شما الان به ما ظلم میکنید، اما در آینده پیامبری میآید، کتاب آسمانی میآید، شما ایمان نمیآورید ولی ما ایمان میآوریم، اون وقت ما بر شما مسلط میشویم، وقت ما این ظلم هایی که الان به ما میکنید اون موقع با اون پیامبر و اون کتاب آسمانی جدید در واقع جبران میکنیم و تقاصمون رو از شما میگیریم. زمخشری میگه این آیه 89 سوره بقره این ادعای ما رو ثابت میکنه، و آیات سوره نساء هم در واقع ادعای مشرکین مکه رو بیان میکنه، چون در اون آیه در اون آیات مثلا میفرماید که ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدا منه فقد جاءكم بینتون من ربكم و هدن و رحمه. این قرآن رو نازل کردیم تا شما مشکل نگویید که اگر کتاب آسمانی بر ما نازل ما ایمان می آوردیم و بهترین امت می شدیم و در واقع به هدایت برتر می رسیدیم. اینها معتقدن که این دعایه هم مدعاشون رو ثابت میکنه. بعد البته عرض کردم مفسران بعد از زمخشری مثل ابن عاشور و اینها آمدن یک اصلاحاتی کردن دیدگاه زمخشری رو که برخی از رخنه‌هاش رو جبران بکنن، دیگه از اونها میگذریم، اما اساس سخن زمخشری همین است که عرض کردیم و در واقع گذشت. نکته‌ای که در اینجا هست این استش که این تفسیر تفسیر پذیرفتنی نیستش، در واقع نمیشه این رو یک تفسیر موجهی دونست، به خاطر اینکه آیه اول ظهور نداره که یک جمله انشائیه باشد، تعجب باشد، توبیخ باشد. ظهور اولیش این که داره از یک واقعیتی خبر میدهد، این که شما این جمله خبریه رو هم کنید در جمله تعجبیه انشائیه و توبیخ و اینها، این برخلاف ظاهر این آیه هستش. نکته دوم این هستش که شما میگویید مشرکان مکه قبل از بعثت پیامبر اکرم میگفتن اگر کتاب آسمانی نازل شود رسولی بیاید ما ایمان میاریم، در حالی که اصولا مشرکین یا دست کم گروه زیادی از مشرکین منکر اصل در واقع رسالت هستند، منکر اصل وحی هستند، منکر این که اصلا کتاب آسمانی وجود داره یا وحی، یعنی نبوت عامه رو قبول ندارن اصلا. حالا اینا نوعا در واقع اون کسانی رسولان الهی رو هم پیش از مشرکین مکه در واقع هر پیامبری که براشون نازل میشد میگفتن تو پیامبر نیستی، تو ساحری، تو مجنون هستی، مشرکین مکه هم همینطور. در واقع ما آیه‌ای نداریم در قرآن کریم که ثابت بکند مشرکین چنین ادعایی قبل از بعثت پیامبر اکرم داشتن. اون آیه استشهادی اینها به سوره نساء که دارد ان تقولوا لو انا انزلنا علیک الکتاب، نمیخواد بگه اینا چنین ادعایی داشتن، بگوید که ما قرآن رو بر شما مشرکین نازل کردیم تا فردای قیامت عذر نداشته باشید، بهونه‌ای نداشته باشید که بگید ای خدا اگر در دنیا بر ما پیامبری میفرستادی و کتاب آسمانی نازل میکردی ما هدایت میشدیم، ما میپذیرفتیم. داره در واقع عذری که میخواهند در قیامت بیارن کنن، نه اینکه اینا قبل از بعثت اعتقاد به نبوت و کتاب آسمانی داشته باشن، منتظر یک کتاب و پیامبر بوده باشن تا بر اونها نازل شود و در واقع به اصطلاح اونها هم ایمان بیاورن. اتفاقا در آیاتی داریم که این مدعا رو ثابت میکنه که اینها به اصل نبوت عامه اعتقاد جدی نداشتن، که حالا خیلی وارد اون آیات و بحثشون نمیشه. نکته دیگر این استش که اگر واقعا اینطور باشه، این آیه باید میگه لیس الذین کفروا لا ینفک الذین کفروا، نه اینکه بگه لم یکن الذین کفروا. لم یکن یعنی نه، اصلا استعداد انفکاک ندارن، توانایی انفکاک ندارن، قادر نیستن. مثل اون آیه شریفه خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید علمک ما لم تکن تعلم، ما به تو علمهایی دادیم که تو اصلا توانایی درکش رو نداشتی. اگر ما این وحی رو بر تو نمی کردیم تو اصلا قادر نبودی، استعداد اون رو نداشتی که به این علوم برسی. علمک ما لم تکن تعلم اینو میخواد بگه، نمیگه علمک ما لم تعلم. اگه بگه علمک ما لم تعلم یعنی چیزایی به تو یاد دادیم که تو نمیدونستی، ولی ممکن بود در آیندهم بهش علم پیدا کنی، حالا ما زودتر بهت یاد دادیم. ما علمک ما لم تکن تعلم یعنی اصلا تو شأنیت عالم شدن به این معارف رو نداشتی، توانش رو نداشتی، هزار سالم عمر می‌کردی نمیتونستی به این معارف برسی. اینا میگه لم یکفرو، این اصلا توان انفکاک ندارن، استعداد و قدرت جدا شدن رو ندارن. اما خب یک کسی یه ادعایی کرده، خب به راحتی میتونه از اون ادعا جدا بشه. تفسیر بعدی عرض کردم گروهی مثل مرحوم تبریزی و دیگران دارن. اینها میگن در واقع متعلق منفکین عقاید پیشینه، عقاید انحرافی و باطل پیشینه. در آیه اول میفرماید که این اهل کتاب و مشتکین نمیتوانند از عقاید باطل و انحرافی خودشان جدا شوند مگر اینکه بیانه بر اونها نازل شود، مگر یعنی بیانه هم پیامبر اکرم است، بیانه هم قرآن است، مگر اینکه قرآن نازل شود پیامبر اکرم مبعوث شود. با آمدن بیانه که پیامبر بزرگوار اسلام هست، اینا از کفرشون جدا میشن. اون وقت اینا میگن که آیه سوم هم میخواد بگوید که بعد از اینکه پیامبر اکرم آمد، اینها دچار اختلاف شدن، گروهی ایمان آوردن و گروهی مشرک شدن. منتها اون آیه سوم رو مرحوم تبریزی جور دیگه ای معنا می کند، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این بینه در آیه سوم میگه همون بشارت هایی است که انبیاء پیشین نسبت به بعثت بیان، بشارت هایی است که حضرت موسی در تورات به یهودیان داد که در آینده پیامبر آخرالزمان می آید با این اوصاف، یا بشارت هایی که حضرت عیسی در انجیل داد که در آخرالزمان پیامبری می آید با این اوصاف. آیه سوم از نظر این مفسران خواهد بگوید که این اهل کتاب در واقع نسبت به پیامبر اکرم دو دست، بعد از اینکه پیامبر اکرم نازل شد دو دسته شدن، یه دسته ایمان آوردن یه دسته نیاوردن. این تفرقشون در چه زمانی رخ داد، در چه شرایط؟ در این شرایط که بشارتهای آسمانی انبیای گذشته خودشون هم داشتن، در این حالی که اون بشارتها رو داشتن باز گروهیشون به پیامبر بزرگوار اسلام ایمان نیاوردن. خب اینم بیانیست که این مفسران دارن، به خیلی سرراز خواستن این حل کنن، تفسیر کنن، بدون اینکه خلاصه ابهاماتی که هست رو جواب بدن، که آیه اول میگوید بعد از آمدن بیانه اینا جدا میشن، آیه سوم میگه جدا نمیشن، دچار تفرقه میشن. تعارض رو چگونه میخواید حل بکنید. اگر پیامبر اکرم بیاید همه از کفرشون منفک میشن. آیه سوم میگه نه، اینا منفک نشدن، دو دسته شدن. خصوصا که اگر شما اینجور معنا میکنید تفرق در آیه سوم رو تفرق نسبت به پیامبر اکرم میدانید، دیگه نباید بیانه رو بشارت های پیشین بدانید. چون در آیه اول گفتید بیانه پیامبر اکرم است. اگر بیانه پیامبر اکرم است، دیگه چرا بیانه آیه سوم رو به معنای بشارت ها میگیرید؟ اون وقت بشارت ها هم اگر باشد مربوط میشه به اهل کتاب، یهود و نصارا، مشرکین که کتاب آسمانی قبل از قرآن نداشتن که بشارت داده باشد. باز اینجا دچار نوعی در واقع چالش میشن این مفسران. مرحوم طالقانی، آیت الله طالقانی و مرحوم شهید مطهری خواستن همین دیدگاه رو در واقع یه مقدار تعمیق کنن و سر و سامان بدن. من ابتدا بیانی که مرحوم طالقانی دارن، چون مقدم است بر بیان مرحوم شهید مطهری به جهت تاریخی و تألیف این کتاب پرتوی از قرآن، او رو نقل میکنم، بعد بیانی که مطهری دارن. مرحوم آیت الله طالقانی میفرمایند که این آیه اول ناظر است به یک اصل از اصول روانشناختی درباره انسان‌ها، خصوصا کافران، و آیه سوم ناظر است به یک اصل دوم، به یک سنت دوم. در واقع این سه آیه دارن دو اصل حاکم بر نظام انسانی هست رو دارن بیان میکنن. آیه اول میخواد کدوم اصل رو بگه؟ آیه اول میخواد بگوید که اگر عقایدی کفر آمیز، عقایدی انحرافی بدون تفکر و دلیل در انسانها به وجود بیاد، این در اثر تلقین و عادات و شرایط اجتماعی و تعصب و امور عاطفی باورهایی در انسان جایگیر بشه، این باورهای انحرافی که تکیه داره بر عواطف و تعصب و تلقین و عادات و شرایط اجتماعی، اینا از انسان‌ها جدا نمیشن دیگه. اگه ایجاد شدن دیگه جدا شدنی نیستن، چون در روحشون، در عواطفشون رسوخ پیدا کرده و راه تفکر بر اونها بسته. چنین افراد دیگه نمیتونن تفکر بکنن، انگار عقلشون از کار میفته، استدلال نمیتونن بکنن بر علیه این عقاید باطلشون، و استدلال های دیگران هم در اینها اثر نمی کنه. چرا؟ چون اینها این باورهاشون تکیه، ولی که حالا اینا رو بنده اضافه می کنم به بیان مرحوم طالقانی، باورهای انسان تکیه بر دلیل دارد، یه وقت تکیه بر علت دارد. یعنی یه وقت هست دلائلی باعث شده من یک اندیشه و باوری پیدا کنم، یه وقت علتهایی باعث شده. این علت ها میتونه عاطفی باشد، میتواند اقتصادی باشد، میتونه اجتماعی باشد، روحی و روانی باشد. یه علل روانشناختی هستش که باعث شده من به یک اندیشهی برسم. اگر باورهای من تکیه بر دلیل داشت، خب این زود زائل میشه، یعنی امکان زوال داره. کسی بیاد این دلیل من رو دلیل محکمتری ارائه بکنه، خب من اون دلیل خودم کنار میره و از باورم جدا میشم. اما اگر اندیشه من تکیه بر علل داشت، تا اون علت ها از بین نره، این اندیشه از بین نمیره. یعنی با دلیل و برهان و استدلال از بین نمیره، رسوخ کرده، انگار در واقع جزئی از هویت ذهنی شخص شده. وقت از نظر ایشون جمله الذین کفروا که در صدر آیه اول آمده، این ناظر به یک مرحله خاصی نیست، ناظر به یک امت خاصی نیست، یک گروه خاصی نیست، یک مقطع تاریخی نیست. میخواد بگه جریان کفر در طول تاریخ اینطوره، جریان کافران در طول تاریخ اینطور هستش. در واقع اینجا نیستش که بخواد کافران پیش از اسلام رو فقط بازگو بکند و شهر بدهد، جریان کفر رو داره میگه. میگه چنین وضعیتی بر ذهن و روح کافران در طول تاریخ حاکم بوده که این باورهای انحرافیشون چون چنین عللی داشته، لذا راه تفکر و تعقل و استدلال رو بر اونها بسته، باید یک چیز دیگری بیاید از جنس استدلال عقلی صرفا نباشد، صرفا از جنس دلایل عقلی نباشد، یه بیانه باشد، یه بیانه الهی باشد، اون میتونه این علتها رو از بین ببره و اونها رو از این عقاید انحرافی در واقع جدا کنه. خب آیه سوم چی میخواد بگه از نظر ایشون؟ از نظر ایشون آیه سوم میخواد یک سنت دیگری رو بگه، یک اصل دیگری رو بازگو بکنه. اون اصل این استش که بعد از این که بیانه و به انسانهای کافر عرضه شد، باز انسانها هرچند در ابتدا از این کفرشون دست بر میدارن و از این دین و کتاب آسمانی پیروی میکنن، ولی بعد از پیامبرشون دوچار اختلاف میشن، دوچار تفرق در خود دین میشن، در درون دین میشن، دوچار تحریف دین میشون، کج فهمیه در دین میشون، مذاهب گوناگون ایجاد میشه در اثری که هر کسی فهم خودش رو از دین مستقلن حجت میداند و فهمای دیگران رو باطل میداند. هر کسی یه جوری فهم میکنه از دین، مذاهب گوناگون پدید میاد. این ما تفرقه ناظر به این است. هرچند بیانه اونها رو از کفر پیشین نجات داد و ایمان میارن به کتاب آسمانی که بر اونها عرضه شده، حالا چه تورات باشد، چه انجیل باشد، چه قرآن باشد، اما بعد از اون صحابه اون دین، اصحاب اون دین، پیروان اون دین دچار تفرقه دین میشن، دچار اختلاف در دین میشن، شعبه شعبه میکنن دین رو، مذاهب گوناگون، همچنان که در دین یهود بعد از حضرت موسی مذاهب مختلف پدید آمد، بعد از حضرت عیسی در نصرانیت مذاهب متعددی پدید آمد، بعد از رحلت پیامبر اکرم هم مذاهب متعددی در دین اسلام پدید آمد، اهل سنت، شیعه، شیعه چند فرقه، خود اهل سنت چند فرقه. ایشون میفرماید که بیاین آیه سوم رو ناظر به این اصل دوم بدونیم که بر جریان کفر یا بگیم نظام انسانی و انسانها حاکم هست. البته ایشون میفرماید که احتمال دیگه هم در باره آیه سوم میتونیم بدیم و اون این استش که بیایم بگیم این تفرق، تفرق از باب ایمان و تکذیبه، یعنی بعد که کتاب آسمانی بر این امت کافر، امت که دوچار عقاید انحرافی پیشین بود عرضه شد، گروهی به این کتاب آسمانی عرضه شده ایمان آوردن و از عقاید پیشینشون نجات پیدا کردن، گروهی هم نه، باز تکذیب کردن همین کتاب آسمانی رو. تعارض بین آیه سوم و آیه اول نه دیگه تعارض نیست. چرا؟ چون آیه اول میگوید امکان ندارد بدون بیانه کافران از عقاید انحرافی جدا شوند. امکان ندارد، یعنی محال است، محال است، ممتنع است از عقاید باطلشان رها شوند و جدا شوند مگر بیانه بیاد. خب بیانه میاد چیکار میکنه؟ بیانه باعث میشه اون امتناع و محال بودن از بین بره. امتناع که از بین رفت، امکان پدید میاد. بعد از امتناع، امکان به معنای عامه، حالا که امتناع از بین رفت و اینا امکان جدا شدن از عقاید باطل براشون فراهم شد با بیانه، خب حالا به اختیار خودشون، به اراده خودشون، اونا که استعداد ایمان ایمان میارن، اونا که استعداد ندارن ایمان نمیارن. اما قبل از این که بیانه الهی بیاد، همونایی هم که استعداد جدا شدن دارن نمیتونن جدا شن، امکان جدا شدن و توانایی جدا شدن رو ندارن. اون امتناع که از بین رفت، این امکان بر اونها پدید میاد، باز دو دسته میشون. این بیانیست که مرحوم آیت الله طالقانی داره، سر و سامانی دادن به بیان مرحوم تبرسی و دیگران و انصافاً هم نکات خوب و ارزشمندی گفتن. این نکات قابل تأیید است به طور کلیت، این هم دلائل غیر دینی، غیر نقلی این رو تأیید میکنه، هم دلائل نقلی آیات قرآن و روایات در واقع تأیید میکنه. اما این که این دعایه، این سعایه ناظر به این موضوع باشن، این یه بحث دیگری است. هرچند اصل حرف، اصل مدعا، سخن خوب و منطقی است. مرحوم شهید مطهری هم همین بیان رو باز به نوعی دیگری تکمیل میکنن و یک اصلاحی انجام میدن. ایشون میخواد بفرماید که این کلمه یه بیینه که در این آیه اول آمده، یه نکته ای رو میخواد بگه، این لم یکن الذین کفروا تا منفکین، در واقع یه نکته دیگری میخواد بگه هرچند به هم ارتباط دارن. این صدر آیه میگوید که اهل کتاب و مشرکین منفک نیستن از عقاید باطلشان، از عقاید انحرافیشون. چرا؟ به همون دلیلی که مرحوم طالقانی فرمود، چون اینا این باورهای اعتقادیشون مبتنی بر دلیل نیست، بر اساس تلقین و عادات غلط و شرایط اجتماعی و عواطف و تعصب و جهالت پدید آمده و لذا رسوخ کرده در دلهای اینها، جدا شدنی نیست از اینا. اینا خودشون توانایی جدا شدن از این باورهای غلط رو ندارن تا بیانه بیاد. اما خود بیانه چی میخواد اینجا بگه؟ ایشون میخواد بگوید که این بیانه میخواد بگوید در ساختار وجودی انسان یک نیروی توانمند و اثرگذاری وجود دارد به نام عقل. این نیرو و این توانمندی و این قوه‌ای که در ساختار وجود انسان هست، این باعث می شود که بیانه الهی اثرگذار باشد. ولی اگر در انسان ها عقل بیانه پذیر نباشد، در انسان ها فطرت بیانه پذیر نباشد، چه بیانه بیاید چه بیانه نیاید، انسان ها از کفرشون در واقع جدا شدنی نیستن. ایشون باز تکمیل میکنن این فرمایششون رو، میگن این آیه قرآن داره دو نظریه مکاتب بشری رو درباره انسان و عقل انسان نقد میکنه. عده‌ای میگوین که در واقع این باورهای انسان اصولا تکیه بر عقل ندارد، عقل در انسان نه اندیشه ساز است نه باورساز است، نه میتواند اندیشه ها و باورهایی که ایجاد شده را از بین ببرد. عقل در انسان هیچ کارایی نداره، نمیتونه باور و اندیشه بسازد، نمیتوند باورهایی که ایجاد شده را از بین ببرد. گروه دوم که در واقع نگاه مادیگرایانه به انسان دارد، میگوین که نه، اون چیزی که باورهای انسان رو میسازن اون طبقات اجتماعی انسان هاست. ماتریالیست ها میگن که شما بگید که مثلا چی میخورید تا ما بگوییم چه باوری دارید، یعنی از چه طبقه اجتماعی هستید، وضع اقتصادیتون چگونه است، اگر متمولید و ثروتمندید یا عقاید خاصی دارید، اگر طبقه متوسط جامعه به لحاظ اقتصادی هستید یه باور دیگه ای دارید، اگر از فقرا هستید یه باور. این فقر و غنای انسان هاست، این معیشت و وضعیت اقتصادی انسان هاست که باورها رو می سازد یا باورها رو تغییر می دهد و از بین می برد. ایشون می فرماید که این آیه داره این دو نظریه رو ابطال می کنه. گویا نخیر، بیانه در انسان اثر دارد چون عقل در انسان وجود دارد، چون یک نیروی در انسان وجود دارد که از این بیانه اثر می گیرد. پس علاوه بر عادات، عقل هم در انسان اندیشه ساز است، باور ساز است و عقل هم می تواند باورهای پیشین رو در واقع کنار بزند، به باورهای جدید برسه. بعد ایشون می‌فرماید که مراد از بیانه در این آیه اول پیامبر بزرگوار اسلام است، این به لحاظ مصداقی نه به لحاظ مفهومی، برخلاف مرحوم طالقانی که فرمودن بیانه در آیه اول یک شخص خاصی نیست، یک پیامبر خاصی نیست، این همه پیامبران. بیانه یعنی مطلق رسولان در طول تاریخ. مرحوم شهید مطهر فرمود که نه، در این آیه مراد از بیانه وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام هستش. وقت تفاوت دیگری مرحوم شهید مطهری با مرحوم طالقانی دارن علاوه بر اشتراکاتشون، اون این استش که ایشون می‌فرماید که آیه سوم ناظر است به تفرقی که اهل کتاب نسبت به کتب آسمانی پیشینشون داشتن، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، یعنی این یهود و نصارایی که الان قرآن برشون عرضه شده و درباره قرآن اختلاف میکنن، عده‌شون ایمان میارن عده‌شون نمیارن، ای پیامبر در گذشته اینا نسبت به کتب آسمانی قبلی هم همینطور بودن، نسبت به تورات هم همینطور بودن، یه عده‌شون ایمان آوردن به تورات، یه عده‌شون نیاوردن، یه دشون به انجیل و حضرت عیسی ایمان آوردن، یه دشون نیاوردن. تو نگران نباش، تو ناراحت نباش. از نظر شهید مطهری آیه سوم داره به پیامبر اکرم دلداری میدهد، تسلیت میدهد که ای پیامبر ناراحت نباش از این که چرا همه اینها به تو ایمان نیاوردن، ناراحت نباش از این که چرا همه اهل کتاب به قرآن ایمان نیاوردن یا همه مشرکین ایمان نیاوردن، بخششون ایمان آوردن. در گذشته هم اینطور بوده، هر پیامبری که ما فرستادیم، هر کتاب آسمانی که فرستادیم در گذشته، باز امت ها دو دسته شدن، عده ایمان آوردن به اون پیامبر و کتاب و عده تکذیب کردن. چرا؟ اگر در گذشته پیامبری می آمد، کتاب آسمانی می آمد، همه امت به او ایمان می آوردن، تفرقه پیدا نمی کردن، ما جای نگرانی برای تو بود که مثلا تصور بکنی تو راه رو درست نرفتی، رسالت تو به خوبی انجام ندادی. اما این گونه نیست. این اگر این تفرق هست، منشأش تو نیستی، تو در بیانه بودن کاملی، تو در تبلیغ و رسالت کاملی، هر آنچه که باید بوده انجام دادی. اشکال از خود ایناست و این اشکال در واقع تاریخی است و درازدامنی است. از گذشته این تفرق نسبت به کتب آسمانی بوده. اینم بیانی که مرحوم مطهری دارن، حول و حوش بیان مرحوم تبرسی و دیگران. اما مرحوم علامه طباطبایی رو اول بیان ایشون رو عرض بکنیم، بعد یک مقایسه بکنیم بین دو دیدگاه اخیر که هر کدومشون از وجاهت و قوتی برخورداره، بعد ببینیم که به چه نظر و نتیجه می رسیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که اولا این سوره همطور که عرض کردیم در صدد اثبات با دلیل جهانی بودن رسالت پیامبر بزرگوار اسلام بر عموم بشر است. و اینکه فرمود من اهل کتاب و المشرکین، چون انسان‌های عصر پیامبر اکرم اگر تقسیم بکنیم یا اهل کتاب مثل یهود و نصارا و زرتشتی ها و اینا، یا غیر اهل کتاب که میشوند بت پرستا، اینونه ندارن. پس مراد از مشرکین یعنی بت پرستانی که کتاب آسمانی ندارن، اهل کتاب هم که معلومه. پس و مراد از این متعلق کفرو در آیه اول کفر به پیامبر بزرگوار اسلام است. می‌فرماید که این کسانی که به تو کافر شدن، به قرآن ایمان نیاوردن، از اهل کتاب و مشرکین، اینا منفکین حتی تأتیهم البینه. پس متعلق کفر و مرحوم علامه طباطبایی کفر به پیامبر اکرم و اسلام گرفتن، برخلاف تفسیر قبلی که می گفتن مراد از بر همون عقاید کفرآمیز پیشین، عقاید باطل و انحرافی پیشین، نه کفر به قرآن و کفر به پیامبر بزرگوار اسلام. بعدشون می فرماید که این آیات که ما بررسی میکنیم، مجموع این 8 آیه رو، سیاق این آیات رو، این آیات می خواهد بگوید که این رسالت عمومیت دارد، یک، این رسالت مقتضای یک سنت فراگیر خداوند متعال است، دو، اینو میخواد بگه. بعد میخواد در ادامه بگوید که حالا انسانها در طول تاریخ تا روز قیامت نسبت به دین اسلام چه موضعی دارن، چه وضعیتی دارن. و آیه سوم باز یه نکته دیگری است که عرض میکنیم. خب ایشون میفرماید که ما آیات قرآن رو که بررسی میکنیم، ببینیم قرآن کریم میفرماید خداوند متعال یک سنتی دارد، یک سنت تکوینی فراگیر، از آغاز خلقت بوده است تا روز قیامت. اون سنت لزوم هدایت بشر، شما اسمشو بذار، یا سنت حجت آوردن و بیانه آوردن برای بشر گذار، یا سنت احتجاج بذاریم برای بشر، فرق نمیکنه. آیات قرآن کریم میفرماید خدا یک سنتی داره با این اسمایی که عرض کردیم. این چسبیده به انسان هاست، این سنت از انسان ها جدا شدنی نیست، انسان ها از این سنت ها جدا شدنی نیستن، مگر این که رسول بیاید بر آنها، مگر این که بیانه بیاید بر آنها. بیانه که برای اونها آمد، دیگه این سنت اونها رها میکنه، این احتجاج، این عذر آوری و اعتذار می رود کنار. بشر اگر براش بیانه نیاد همواره با یک عذری همراه هست، یک عذری او رو گرفته. هر چی فردای قیامت بگیم عذر میاره، میگه اگر ببره من کتاب آسمانی میفرستادیم من این راه غلط رو نمیرفتم، اگر پیامبری میآمد من صراط مستقیم میرفتم. این عذر با بشر هست، این احتجاج علالله چسبیده به بشره. زمان این اعتذار و احتجاج از بشر گرفته میشه که بیانه و روح آورده بشه، بیانه که بیاد دیگه این عذری نداره. بیانه هم همون رسولان الهی هستش. میفرماید در آیات متعددی خداوند متعال این سنت رو بیان کرده، یک همراهی این سنت با بشر و انسانها رو هم بیان کرده. انا ارسلناک بالحق بشیرن و نذیرن و این من امتن الا خلافی ها نذیر. ای پیامبر، ما تو را نازل کردیم، فرستادیم، مبعوث کردیم که بشیر و نذیر باشی. بدان هیچ امتی در طول تاریخ نبوده است مگر این که نذیری آمده در میان آن امت و رفته. یعنی یه سنت الهی است این که بشیر و نذیر، رسول بیانه بیاید در امت، یک سنت الهی است. این سنت همواره با بشر بوده. زمان این سنت بشری رو یا امتی رو یا گروهی رو رها میکنه که برای اون گروه خاص، برای اون امت رسول آمده باشد، بیانه آمده باشد. آیات متعددی است، از جمله آیه 157 سوره نساء که به در واقع به نادرستی اون اتباع زمخشری بهش استناد کردن که اون آیه در واقع میتونه مستند علامه طباطبایی باشد. او تقولو، یعنی لأن لا تقولو، لأن لا تقولو لو انا انزل علینا الکتاب، ما برای شما پیامبر میفرستیم، کتاب آسمانی میفرستیم تا در آینده احتجاج نکنید بر خدا، عذر نیاورید که اگر کتابی بر ما نازل میشد لکنا اهدا منه، ما بهترین امت میشدیم، هدایت پذیرترین امت میشدیم. بلکه این عذر رو از خدا شما بگیره، این عذر رو خدا از شما جدا کنه، این احتجاج رو جدا بکنه، خدا باید بیانه بفرسته. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس حجتون بعد الرسول. خداوند متعال در طول تاریخ پی در پی متوالیان رسولانی میفرستد که مبشر باشن و نذیر باشن، چه حجت نداشته باشن، تو حجت رو از مردم بگیره، این حجتی که در دست مردم است و از مردم جدا نمی شود و مردم از اون منفک نمی شوند، اینو از مردم بگیره با فرستادن رسولان الهی. پس علامه این فرمود که اگر آیات قرآن رو بررسی کنیم، این آیات دلالت دارد که این سنت الهی که عرض شد میتونه سنت احتجاج باشد، احتضار باشد، اعتذار باشد، حجت خدا باشد، این از بشر جدا نمی شود تا اینکه بیان، یعنی به بیان دیگر، انسان‌ها همواره در گمراه بودن و در داشتن عقاید باطل و در کفر همواره حجت دارن، احتجاج دارن، عذر دارن و از این عذر و گمراهی نجات پیدا نمی‌کنن مگر بیانه و رسولی وارد شود. اگر بیانه آمد دیگه اونها از این عذر جدا می شود و اون عذر و اون احتجاج از اونها جدا می شود. خب این بیانیست که مرحوم علامه طباطبایی داره. بعد ایشون می فهمه خب مراد از بیانه در آیه اولم پیامبر بزرگوار اسلام هستش. در آیه سوم چی می خواد بگه؟ در آیه سوم می خواد پیامبر بزرگوار اسلام بفرماید که ای پیامبر، اگر اینها به تو ایمان نیاوردن، بدان که این یه امر بدی نیست، قبلا هم سابقه داشته، قبلا هم ما کتابای آسمانی که برای دیگران فرستادیم اونها در واقع باز دچار این تفرق شدن، تفرقی که نسبت به دین تو پیدا کردن. وقت در دین پیامبر اکرم، در دین اسلام چه تفرقی ایجاد شد؟ دو تا تفرق، همون دو نوع تفرقی که مرحوم طالقانی فرمودن، یکی نسبت به اصل پذیرش قرآن و رسالات پیامبر اکرم که گروهی پذیرفتن گروهی نه، یکی اون اختلاف و تفرقی که امتی که ایمان آورد و پذیرفت پیدا کرد. که مذاهب گوناگونی ایجاد شد و اینها. نکته‌ای که در اینجا هست این استش که در واقع مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که این من اهل الكتاب والمشرکین، این منی که آمد، این منی که آمده من بعضیه هستش نه بیانیه، که حالا نکته‌ای دارد که در ادامه عرض می‌کنیم. خب بیان مرحوم علامه طباطبایی رو اجمال عرض کردیم، بیانات بزرگان دیگر رو هم عرض کردیم. اینا در چند نکته با هم تفاوت دارن. اولین نکته این هستش که متعلق آیه اول الذین کفروا رو مرحوم علامه طباطبایی فرمودن پیامبر است و قرآن، یعنی این اهل کتاب و این مشرکینی که به تو کفر ورزیدن ای پیامبر، اما این بزرگان دیگر مثل مرحوم شهید مطهری و مرحوم طالقانی و من، نه، مراد از کفرو همون عقاید باطل پیشینه، انحرافی پیشینه، نه کفر به پیامبر اکرم. متعلق منفکین رو مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که منفک از اون سنت الهی هدایت و احتجاج نمیشن. این بزرگان فرمودن که منفک از عقاید باطل پیشین نمیشن. در تفرقی که در آیه سوم هم هست اختلافی بود که اون رو یه اخیراً عرض کردیم، وارد در واقع اون نمیشیم. خب حالا ما باید در دو جهت یک تحلیلی داشته باشیم. اولا چه نسبتی بین بیان مرحوم علامه طباطبایی هست و بیان مرحوم شهید مطهری و مرحوم طالقانی؟ آیا اینها در واقع در عرض همان و در تضاد با هم هستن یا نه به نوعی اینها در درون هم جای دارن و از هر کدوم از یک منظر به این موضوع نگاه کردن؟ نکته دوم این استش که اگر فرضاً اینها در واقع در عرض هم باشن به نوعی، این آیات قرآن کدوم یک از این دو دیدگاه رو تایید میکنه؟ یعنی قرائن درون متنی دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی رو تایید میکنه یا دیدگاه بزرگان دیگر رو؟ که انشالله باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.